بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. دومين جلسة درس مفاهيم يك كتاب التذكار وعي دفتر دوم سوره مبارکه ملک. اون 12 آیه که تلاوت شد، مفردات و ترجمه اون بیان شد، نکاتی لغوی و ادبی رو داشتن که بر یاش ذکر شد. دنباله اون بحث نکات لغوی و ادبی به اینجا میرسیم. و هو الغفور الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. ای الغفور دو تا احتمال داره، ترکیب نحوی داره، اعراب داره. یکی که میتونه خبر دوم بعد از العزیز باشه، و هو العزیز الغفور، یعنی هو العزیز هو الغفور. احتمال داره که صفت برای عزیز باشه، العزیز باشه، و هو العزیز الغفور. خب طبیعتاً ترجمه آیه به حسب یکی از این دو احتمالات متفاوته. بنابر احتمال اولی که الغفور صفت باشه، خبر دوم باشه، معناش این میشه اوز خدایی که مقتدر و نفوذ ناپذیر و بسیار بخشنده و آمرزنده است. یعنی دو تا خبر راجع به او میدیم، یکی که عزیزه، یکی که غفور. بنابر احتمال دوم که صفت برای العزیز باشه، معنایی میشه او نفوذ ناپذیر و مقتدریست که بسیار آمرزنده است. این صفت برای العزیز میشه. بعد در آیه چهارم ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، ینقلب مجزوم شده. خب باید علت داشته باشه، علت جزمش چیه؟ فرمان علتی است که جواب طلب واقع شده. طلب در این آیه چی داریم؟ صیغه امر ارجع، چون قاعده این است که فعل مضارع در جواب طلب مجزوم در واقع به عین شرطیه مقدر میشه. تقدیر آیه اینه ثم ارجع البصر کرتین، ان ترجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. پس این قلب مجزومه چون جواب طلب، یعنی صیغه امر ارجاع هست و در واقع با شرط مقدری مجزوم شده. لذا در ترجمهش هم نباید بگیم چشماتو چند بار بگردان، یعنی با چشمات جستجو کن، دقت کن تا ای که چشم تو خسته به سوی تو برگرده، ناتوان برگرده. نه، بعد بگیم نتیجهش این میشه. یعنی اگر این کار رو بکنی، اگر دقت در دقت کنی، پشت سر هم توجه کنی، نتیجهش یه که چشم دیدگان تو در حال که خسته و ناتوان هست به سوی تو برمیگرده. یعنی هیچ نوع ناهماهنگی و رخنه و ناهمگونی در این آفرینش مشاهده نکرد. خب راجب خاص ان که گفتیم مصدرش خشوع هست، برای خشوع معانی مختلفی نقش شده. جناب راغب در مفردات اونو به معنی خار و زبون معنا کرده. پس خاصه یعنی خارو زبون. اما بعضی از مفسرین مثلا تفسیر نمونه گفتن اینجا بین خشوع و حصر که حسید برش دلالت کنه تفاوت به یه معنا نیست، گفتن خاشع در واقع یعنی ناتوان، حسیر یعنی ناتوان، خاصه یعنی ناکام، یعنی در واقع برای این خشوع یه معنای ناکامی هم ذکر شده که در اینجا مناسبه و اونو از حسیر جدا میکنه. پس ترجمه آیه میشه بعد از که مکرر مراجعه کنی که شکافی و رخنه‌ای در آفرینش الهی ببینی، ای چشم تو درمانده و ناکام به سوی تو برمیگرده. پس مراد از این خار یا زبونی همون ناکام بودن در مشاهده ناهماهنگی در آفرینش. بعد در آیه پنجم که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین، ای از سماع دنیا صفت و موصوف مضاف مضاف الیه نیست، نه یعنی آسمانی که مال دنیاست، از سماع دنیا، دنیا صفت خود سماعه، این دنیا از ماده دنوه مؤنث ادنا هست، ادنا یعنی نزدیکتر، دنیا یعنی نزدیکتر، منتها برای مؤنث به کار میره چون سما مؤنثه از دنیا مؤنث اومده. پس از سماع دنیا یعنی آسمانی که به ما نزدیکتره از سایر آسمانها، یعنی آسمانی که از همه به زمین نزدیکتره. زینا سماع دنیا به مصابیح، ما این آسمانی که نزدیکترین آسمان به زمینو به وسیله این چراغها که مراد همون کرات و سیارات و ستاره ها زینت داریم. پس این بای در به مصابیح بای وسیله هست، مثلا کتب تو به قلم که ترجمه میشه به وسیله یه قلم نوشتم. مصابی هم نکره هست، لذا باید در آیم نکره معنا بشه، یعنی با چراغهایی ما ای آسمان نزدیکتر به زمین رو زینت دادیم، تزیین کردیم. بعد در آیه هشم تکاد و تمیز و من الغیظ، من معانی مختلف داره، یکی از معانی من سببیته. پس تکاد و تمیز و من الغیظ یعنی نزدیک است که جهنم پاره پاره بشه به سبب غیظ، به سبب خشمی که داره. پس این من به معنای سببیت. بعد در آیه هشتم بودم دنبالش، کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، ای که نذیر به چه معناست؟ نذیر خب یه معنای اسم مصدری داره، حاصل مصدر که به هشدار معنا میشه، پس نذیر به معنای هشداره. یه معنای وصفی داره که اینجا نظیر صفت مشبهه هست، نظیر یعنی هشدار دهنده، بیم دهنده. حالا در آیه شریفه ولو مفسرین نوعا نظیر رو به معنای هشدار دهنده و منذر دونستند، یعنی به معنای وصفی دونستند، ولی در این حال این معنای مصدری و اسم مصدریش هم در اینجا منتفی نیست. یعنی در واقع آیه رو دو جور میشه معنا کرد، یکی علم یعتکم نذیر اگر معنای وصفی و صفت مشبهی داشته باشه، یعنی آیا بیم دهندهی، هشدار دهندهی، ترسانندهی به سوی شما نیومد که حرفش گوش برید دوچار آتش جهنم نشید، احتمال دومی است که این نظیر معنای مصدری و اسم مصدری داره. علم یأتکم نظیر یعنی آیا هشداری بیمی به سوی شما نیومد؟ پس این معنای دوم یعنی معنای اسم مصدری هم در آیه راه داره. بعد یه چیز در آیه هست که میتونه مؤید این معنای اسم مصدری باشه. ای که اینا گفتن وقالو لو کنا نسمعو، ای که گفتن فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شایه، ما نزل الله من شایه یعنی خدا هیچی نفرستاده. این مراد از هیچی همون هشداره، یعنی میتونه به معنی هشدار باشه، معنی اسم مصدری باشه. پس علاوه بر اینکه میتونه به معنای منذر باشه، معنای وصفی باشه، این احتمال هم وجود داره که معنای اسم مصدری هم داشته باشه. خب یه بحثی در این سوره مطرح میکنن به عنوان چشمنداز. نکاتی رو تذکر میدن راجع به این سوره مارک ملک و آیاتی که بررسی کردن. یکی اینکه این سوره ملک سوره مکی است. خب خصوصیات سوره مکی، کوتاه بودن مقاطعش، مشتمل بودن بر معارف اساسی، توحید، نبوت، معاد و اون جنبه بیم و انذار و تهدید و تخویف، این ویژگی ها در این سوره مبارکه وجود داره. لذا این سوره سوره مکی است. البته نسبت به تلاوتش هم روایات زیادی نقش شده و آثار زیادی برای تلاوتی ذکر شده. حالا تفاصیلی مثل کنز و دقائق، تفسیر نمونه، تفسیر مجمع بیان، اینه که نوعا فضائل سور رو بیان کردن متعدد این فضیلت ها و آثار شده. یه نکته دیگه که خیلی مهم است این است که تصور خیلی از انسان ها این است که خدای متعال عالم را آفریده و اونو واگذار کرده، خودش بازنشسته شده، اون دور دورها بر کرسی نشسته و عالم هستی رو به حال خودش واگذار کرده. حالا اونایی که الان دارن عالم رو اداره میکنن، عوامل و اسبابی که دستن در کار در عالم هستن، همون ارباب هستن، به تعبیر قرآن ارباب متفرخون هستن. اینا مدیر و مدبر جهان هستی هستن و رب العالمین جهان رو به اینا واگذار کرد. اما این با روح دین، با حقیقت آموزه‌های قرآنی کاملا منافات داره. هم عقل، هم آیات و وحی یه حقیقت رو بیان میکنه که آفرینش فقط یه فرمان روا داره. تنها حکران و فرمان روای آفرینش رب العالمینه، خدای متعاله، و او یک آن هم از عالم کناره نگرفته و عالم رو به خودش واگذار نکرده و به دیگران نسپرده. او در هر لحظه با اقتدار داره عالم رو اداره میکنه. کل یومن هو فی شأن، غافل نیست، کناره نیست. پس تبارک الذی بیده الملک، پر خیر و برکت از خدایی که فرمان روایی هستی فقط در دست اوست. این بیدی هم جار و مجرور که مقدم شده، مقدم داشتن چیزی که حقش تأخیره در بسیاری از موارد انحصار رو میرسونه. پس بیدهی با هم به معنی فی هست، یعنی فقط در دست اوست. دستم نشانه قدرته، یعنی بیانگر اختیار اوست، یعنی فقط در اختیار او فرمان روای عالمه، نه دیگری. و او بر هر چیزی قادره، یک لحظه هم سستی و ناتوانی دامنگیر او نمیشه. بنابراین نسبت به این مسئله باید توجه داشت که خداوند هرگز بازنشسته نمیشه و عالم رو به حال خود رها نمیکنه. حالا این حقایقی که در این سوره مبارکه مطرح شده راجع به هستی شناسی، انسان شناسی، که این عالم نظامی داره، نظام کیفر و پاداشه، و ای که بیانگر سرگذشت پیشینیان هست. همه اینها در صدر این هست که ما رو از غفلت در بیاره، پرده غفلت رو از چشمای ما برگیره تا ما با این حقایق آشنا بشیم. به همین به خاطر همین هدف مهمه که زدودن غفلت، که نامهای دیگری برای این سوره ذکر شده به این خاطر، مثلا به این سوره ملک منجیه هم گفته شده، یعنی نجات بخش، واقعیه هم گفته شده، یعنی نگه دارنده، یعنی انسان رو از غفلت حفظ میکنه، منجی یعنی انسان رو از اینکه دچار عذاب الهی بشه و به سوی باطل و انحراف کشونده بشه نجات میده. در واقع در این سوره دو دسته و دو گروه خطاب مورد خطاب واقع شدن و مخاطب هستن. یه گروهی هستن که اینها تسلیم این حقایقن، عناد ندارن و بنده خدا هستن و این حقایق رو میپذیرن، که سرانجام اینها همون آمرزش و بخشش الهی و اون پاداش خاص رب العالمینه که درباره همین گروه فرمود لهم مغفرتون و اجرون کبیر. طبیعتا گروه دوم نقطه مقابل هستن، یعنی کسانی که اینها خودخواه هستن، اهل عناد و کفرزی هستن، بر کفرشون و باطلشون اصرار دارن و خواه ناخواه سرزنده چچین افرادی دوزخه و آتش جهنمه. و جالب این هست که اینا وقتی پرده از جلو چشمانشون در آخرت کنار میره و حقایق رو میبینن، خودشون به این گناهانشون اعتراف میکنن. لذا در این آیات هم ذکر شده که فعترفو بزن بهم، یعنی نمیتونن اعتراف نکنن چون حقایق خودشونو آشکار به اینها نشون میده. پس یه هدف مهم این است که پرده غفلت رو از چهره انسانهای غافل کنار بزنه، انسانهای غافل و خفته رو بیدار کنه که دوچار سرنوشت شومی که یه عده‌ای از اهل عناد و کفر میشن نشن و انشاءالله اهل نجات باشن. یه عنوانی در این درس مروری بر آموزه ها، یعنی دوازده آیه که شروع سوره مبارکه ملک بود، یه سری آموزه ها، تعالیم، پیام هایی برای ما داره. یه پیام مهم این هست که اصلا این سوره با توحید شروع میشه، یعنی هدایت های این سوره با توحید و خداشناسی شروع میشه. و اگر ما دقت کنیم میبینیم هرچی خیر و سعادت و کمال و کامیابی هست در همین توحیده، در همین معرفت به خدای متعاله و باورپذیری نسبت به رب العالمین و بندگی حق تعالی است. هرچی خیر است در اینه. پس اولین پیام و آموزش باید نسبت به توحید باشه که فرمود تبارک الذی بیده الملک، پر خیر و برکت است اون خداوندی که حاکمیت و فرمان روای عالم به دست اوست و او بر هر کاری تواناست. بعد متعدد مسئله آفرینش مرگ و زندگی شدند. در واقع اینا یک مصادیقی از فرمان روایی خدای متعال که بر پایه حکمته، یعنی مسئله آفرینش مرگ، موت، آفرینش زندگی، حیات، اینا یک نمونه های از اون فرمانروایی مبتنی بر حکمت و حکیمانه حق تعالی است. بعدش هم این انسان رو دعوت میکنه که در این نظام آفرینش تفکر کنه، انسجامش، یک پارچگیش و هماهنگیش و اون نظم عجیب حاکم بر اونو مشاهده کنه و با اصرار هم این دعوت رو داره. چون اول میفرماید فرج البصر، بعد میگه با یک بار اکتفا نکن، ثم مرج البصر کرتین، که گفتیم کرتین اهل ادب و همچنین مفصلین گفتن این کرتین ولو صیغه صیغه مثناست، ولی نه یعنی دوبار توجه کردن، نه یعنی دوبار دقت کردن. کرتین یعنی کرتن بعد کرده، مرتن بعد مره، به دفعات دقت کن، تأمل کن، فرو برو و ببین آیا رخنه ناهماهنگی، عدم انسجام در این آفرینش یک پارچه مشاهده میکنی یا نه. بعدم به عنوان نمونه که در واقع مصداق همین هماهنگی و نظم و انسجامه، اشاره به اون نزدیکترین آسمان به زمین میکنه که آنچنان زینت داده شده و آنچنان منظمه و در این حال این از شیطنت شیاطین و نفوذ اونها هراسان شده. بنابراین اگر کسی اهل تأمل در این حقایق باشه، نمیتونه حضور خداوند حکیم رو که فرمانروا و حاکم آفرینشه نادیده بگیره، نمیتونه برای چنین خدایی که مخلوق او که این آفرینشه دارای این انسجام و نظم عجیبه شریک قائل باشه، چون وجود شریک با این یک پارچه و انسجام حتما منافات داره. بعد بی نظمی و اختلال و عدم انسجام در این عالم مشاهده نمی کنه که بعد نتیجه بگیره که خالق این هستی علم لازم رو نداشته، یعنی یا توانای لازم رو برای آفرینش نداشته. بنابراین این آسمانی که با این ستاره ها زینت داده شدند و یک جلوه بسیار زیبایی رو به نمایش میذاره، این نمیتونه خود به خود به صورت تصادفی بدون ای که دست توانایی پشت این صحنه باشه آفریده شده باشه. نتیجه ای میشه که اون کفاری که در ذهنشون اینه که جهان بی هدف آفریده شده، به خود رها شده و خداوند در اون اداره اون دخلی نداره، این ناشی از جهل اونهاست و تفکرات نادرست اونهاست که ریشه در خودخواهی و لجاجت و اصرار بیمورد بر باطلشون داره. و طبیعتا انسانهایی که این چنین صفات بری داشته باشن، حاضر نیستن با دیدن حقایق در برابر حق تسلیم باشن و در برابر عظمت پروردگار سر فرود بیارن و تسلیم اراده او بشن، به طور طبیعی سرنوشت بدی خواهند داشت که همون عذاب آتش و عذاب دوزخ خواهد بود. اونم دوزخی با این توصیفاتی که در اینجا هست که واردش میشن، دارای صداهایی هستن که تصورش هم سخته، خود این دوزخ نعره میکشه، فوران داره، میخروشه، نزدیک از زیادی و شدت خشم و غضبش پاره پاره بشه. طبیعتاً این عذاب و این جهنم با این خصوصیات، با این صفات بد اینها و خودخواهی و عناد و لجاجت اینها کاملا هماهنگ و منسجمه. لذا وقتی هم وارد جهنم میشن، نگهبانان جهنم، فرشتگان نگهبان جهنم و دوزخ در مقام سرزنش البته از اینا سوال میکنن که چی شد سر کار شما به اینجا کشیده شد؟ مگه شما منذری، هشدار دهنده، پیامبری که به شما هشدار بده یا هشداری، معنای اسم مصدریش برای شما نیومد که شما رو به تفکر و تأمل وادار کنه. اینا چون الان نمیتونن حقیقت رو کتمان کنن، لب به اعتراف باز میکنن و میگن بله، ما برامون منذر اومد، پیامبر هشدار دهنده اومد، اما متاسفانه گوش نکردیم، تعقل نکردیم که دوچار چنین سرنوشتی نشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.